28. کوپر، چهارشنبه، 7 نوامبر، 7:40 دقیقه بعد از ظهر. قرارهای پی در پی باشگاه قاتل‌ها به یک موضوع عادی تبدیل شده بود. البته به نام جدید نیاز دارد. این بار به کافی شاپی در مرکز شهر سندیگو می رویم. پشت یکی از میزهای ردیف آخر می نشینیم چون تعدادمان خیلی زیاد است. کریس با من آمد. اشتون هم با عدی. برانوین هم تمام کاغذ یادداشت‌هایش را در پوشه‌ای گذاشته و با خودش آورده. یادداشت دیگری هم به آن اضافه کرده. سایمون 2 نفر را برای یک تصادف ساختگی اجیر کرده بود. میگوید سم بارون قول داده با الی تماس بگیرد و همه اینها را به او بگوید. اینکه چطور این موضوع به نیت کمک میکند را نمیدانم. عدی میگوید چرا اینجا را انتخاب کردی برانوین؟ برانوین گلویش را صاف میکند و میگوید
دلیل خاصی نداره. خب بگذاریم.
به دور تا دور میز نگاهی میاندازد و میگوید
ممنونم که اومدین. من و میو چندین بار اینا رو مرور کردیم اما هیچ کدوم منطقی به نظر نمیان. فکر کردیم اگه دور هم جمع بشیم و فکرامون رو روی هم بذاریم کمکی کنه.
میو و اشتون از پیشخان برمیگردند و سفارش های من را که داخل ظرف های قابل بازیافت چیده شده با خود می آورند. نوشیدنی ها را دست به دست می کنند. من به کریس نگاه می کنم که با حوصله 5 بسته شکر را در اسپرسویش می ریزد. تیشرت سبز رنگی پوشیده که به چشمهایش هم می آید و خیلی خیلی زیبا شده. فکر می کنم اینها چیزهایی باشد که نباید در حالت عادی متوجهشان شوم.
شکر دوست داری، نه؟
چه سوال احمقانه‌ای. می خواستم بگویم نمی دانستن قهوه‌ات را چطور می نوشی چون این اولین باری است که در ملأ عام با هم قرار گذاشته ایم. کریس لبهایش را به هم می فشارد که نباید برایم جذاب باشد، اما هست. احساس عجیب و غریبی دارم و بی اختیار از زیر میز زانویش را لگد می کنم. عدی می گوید
عیبی نداره
و فنجانش را به سمت کریس بالا می گیرد. مایه درون فنجانش آنقدر بیرنگ است که کمتر شباهتی با قهوه دارد. من و کریس زمان زیادی را با هم گذرانده ایم اما هنوز هم شرایط عادی به نظر نمی رسد. شاید به خاطر این است که به پنهانکاری عادت کرده ایم. وقتی که داشتیم از ماشین تا کافی شاپ را راه می رفتیم، متوجه شدم که ناخودآگاه فاصله ام را با کریس حفظ می کنم چون نمی خواستم مردم حدس بزنند چه نسبتی با هم داریم. برانوین نوعی چای سفارش داده. انگار آنقدر داغ است که نمی توان آن را نوشید. لیوانش را کنار می گذارد و یکی از پوشه هایش را بر می دارد.
خب این تمام چیزایی که درباره سایمون میدونیم. 1. اون میخواست مطالبی رو درباره ما منتشر کنه. 2 نفر رو برای تصادف ساختگی اجیر کرده بوده. 3. سایمون افسرده بوده. 4. به نظر میومد که اون و جنی به مشکل برخورده بودن. 5. کلی رو دوست داشته و 6. قبلا با جیک دوست بود. خب چیز دیگه هم هست؟
میگویم و متن اصلی درباره منو جابجا کرده بود. برانوین میگوید
نه دقیقاً، ما نمیدونیم کی این کار کرده.
فکر کنم حق با او باشد. برانوین ادامه میدهد
و این چیزایی که درباره جیک میدونیم. اون حداقل یکی از پستای تامبلر رو نوشته یا به کسی کمک کرده که اونو بنویسه. با توجه به حرفای لوئیس وقتی که سایمون مرد توی ساختمون مدرسه نبوده و
اشتون میگوید
همه چیزو کنترل میکرد.
عدی دهانش را باز میکند اما اشتون جلویش را میگیرد.
خب راست میگم عدی، اون برای 3 سال تمام زندگی تو رو کنترل می کرد.
و وقتی کاری کردی که مورد پسندش نبود، همه چیزو به هم ریخت.
برانوین این را روی یک برگه یادداشت می نویسد. نگاهی مظلومانه به عدی می اندازد و می گوید
خب ممکنه به درد بخوره. خب حالا اگه...
در ورودی باز می شود و صورت برانوین رنگ عوض می کند. سرخ شده. می گوید
هاو چه تصادفی.
نگاهش را دنبال می کنم و مرد جوانی با موهای درهم ریخته و تحریش را می بینم که وارد کافی شاپ می شود. به نظر آشنا می رسد اما او را به خاطر نمی آورم. متوجه برانوین می شود و طوری رفتار می کند که انگار از این موضوع خوشش نمی آید. ولی به هر حال نزدیک من می شود. دستش را جلوی صورتش می گیرد و می گوید
من شماها را نمی بینم. هیچ کدومتونو.
و بعد چشمش به اشتون می افتد و حالتش به کلی عوض می شود.
سلام. شما باید خواهر عدی باشین ها؟
اشتون با کنجکاوی نگاهی می اندازد و می گوید
من شما رو می شناسم؟
برانوین می گوید
ایشون الی کلاینفلتر هستن، از تیم آنتیل پروون. دفترشون طبقه بالاست. اون وکیل نیته.
الی می گوید
و نمی تونه با شما حرف بزنه.
با احترام به اشتون نگاه می کند و بعد به سمت پیشخوان می رود. اشتون شانه بالا می اندازد و قهوه اش را بر می دارد. مطمئنم به این جور واکنش ها عادت کرده. چشم های عدی گرد شده و به الی نگاه می کند. می گوید
خدای من برانوین، باورم نمیشه ما را آوردی اینجا تا وکیل نیتو ببینی.
برانوین خیلی خجالت زده شده. البته باید هم باشد. برگه‌ای که به او دادم را از کولش بیرون می آورد و می گوید
میخواستم ببینم سمبارون با الی صحبت کرده یا نه، و اگه این کار را نکرده خودم اطلاعات جدیدو به الی برسونم. فکر کردم اگه اتفاقی الی رو ببینم خب شاید با هم صحبت کنه. آره ولی انگار که اینطوری هم نمیشه.
ناگهان چشمهایش برق میزند، رو به اشتون میکند و میگوید
ولی شرط میبندم با تو حرف میزنه.
عدی میگوید
با خواهر من چی کار داری؟
اشتون نیشخندی میزند و دستش را دراز میکند تا برگ را بگیرد. میگوید
اگه به دردتون میخوره باشه. خب بعد بهش چی بگم؟ بهش بگو که درست میگفت. این که تصادف اون روز از قبل تعیین شده بود. توی برگه اطلاعاتی درباره ارتباط سایمون با دو نفری که بهش پول داده بودن نوشته شده.
اشتون به سمت پیشخوان میرود. ما هم خودمان را با نوشیدنی های من سرگرم می کنیم. یک دقیقه بعد بر می گردد. هنوز برگ در دستش است. می گوید
سم بهش زنگ زده بوده. الی گفت داره این موضوع رو بررسی می کنه. بابت اطلاعات تشکر کرد و گفت سرت توی کار کوفتی خودت باشه احمق. دقیقا همینو گفت.
برانوین خوشحال به نظر می رسد. انگار نه انگار که به او توهینی شده باشد. میگوید
ممنون، خبر خوبیه. خب کجا بودی؟
میف میگوید
سایمون و جیک.
به پوشه اشاره میکند و ادامه میدهد
به هم مربوط میشن ولی چطوری؟
کریس با آرامی میگوید
هم ببخشین.
همه طوری به او نگاه می کنند که انگار حضورش را فراموش کرده بودند. احتمالاً هم همین طور است. از وقتی که آمدیم یک کلمه هم حرف نزده. میف سعی می کند نشان دهد حضور او را فراموش نکرده. لبخند می زند و می گوید
بله.
کریس می گوید
داشتم به این فکر می کردم که کل تمرکز روی افرادیه که داخل اتاق بودن، و برای همینه که پلیس شما چهار نفر رو مظنون میدونه، چون تقریبا غیر ممکنه کسی که داخل اون اتاق نبوده باشه بتونه سایمون رو بکشه. درسته؟
میگویم آره درسته.
پس؟
کریس دوتا از یادداشت‌ها را از پوشه بیرون می‌آورد.
اگه قاتل کوپر، برانوین یا عدی یا نیت نبوده و هیچ کس هم فکر نمی‌کنه معلمی که همراهتون بوده نقشی توی اینا داشته باشه، کی می‌مونه؟
یکی از یادداشت‌ها را بالای بقیه می‌گذارد. بعد صاف سر جایش می‌نشیند و با احترام به بقیه نگاه می‌کند. سایمون در طول تنبیه مسموم شد. سایمون افسرده بود. برای چند دقیقه طولانی هیچ کس حرفی نمی‌زند تا اینکه برانوین می‌گوید:
منم راوی هستم که کل داستانو می‌دونه.
عدی با تعجب می‌پرسد:
چی؟ این حرفی بود که سایمون قبل از مرگش زد. منم گفتم همچین چیزی توی فیلم‌های ژانر نوجوانان وجود نداره و اونم گفت که توی زندگی واقعی وجود داره. بعدم کل لیوانش رو سر کشید.
برانوین بر می‌گردد و می‌گوید:
آه، الی!
اما در پشت سر وکیل نیت بسته می‌شود. اشتون دور تا دور میز را نگاه می‌کند تا اینکه چشمش به کریس می‌افتد و می‌گوید:
پس تو داری میگی که تو فکر میکنی سایمون خودکشی کرده؟
کریس سرش را به نشانه تایید تکان میدهد.
اما چرا؟ چرا اونطوری؟
برانوین میگوید:
خب برگردیم به چیزایی که میدونیم.
صدایش آرام است اما صورتش سرخ شده.
سایمون فکر میکرد باید در مرکز همه چیز باشه، اما نبود و ایده های خشونت‌آمیزی داشت، مثل همون چیزایی که توی سایت فورچن نوشته بود. شاید هم یک نوع تیراندازی در مدرسه باشه به روش خودش، اینکه خودشو بکشه و چند تا از دانش آموزای دیگر رو با خودش نابود کنه، اونم به یه روش غیر قابل پیشبینی، مثل اینکه اونا رو به جای قاتل خودش جا بزنه.
رو به خواهرش میکند و ادامه میدهد:
سایمون توی سایت فورچن چی نوشته بود؟ دیگران رو غافل گیر کنین، از روش‌های جدید استفاده کنین.
میو تایید می‌کند و می‌گوید:
دقیقاً همین بود.
به اینکه سایمون چگونه مرد فکر می‌کنم. در حال خفه شدن، مضطرب و در تلاش برای بلعیدن هوا. اگر واقعاً این کار را با خودش کرده باشد، بیشتر از همه چیز آرزو می‌کنم که ای کاش می‌توانستم آن اپیپن لعنتیش را پیدا کنم. می‌گویم
فکر کنم آخرش پشیمون شده بود.
سنگینی کلمات را بر قلبم احساس می‌کنم.
طوری به نظر می‌رسید که انگار کمک می‌خواست. اگه آمبولانس زودتر اومده بود و می‌شد نجاتش داد، هم مطمئنم به یه آدم دیگه ای تبدیل می شد.
کریس از زیر میز دستم را می گیرد. برانوین و عدی همان حالتی را دارند که به هنگام مرگ سایمون داشتند، مضطرب و وحشت زده. می دانند که حق با من است. همه سکوت می کنیم و فکر می کنم که احتمالاً کارمان تمام شده، تا اینکه میو نگاهی به یادداشت‌ها می اندازد و اخم می کند. می پرسد:
اما این وسط جیک چی کار میکنه؟
کریس تردید دارد. گلویش را صاف میکند، به طوری که انگار منتظر است کسی به او اجازه صحبت بدهد. وقتی کسی جلویش را نمیگیرد میگوید:
اگه جیک قاتل سایمون نیست، پس حتما هم دستشه.
کسی باید بعد از مرگ سایمون ماجرا رو جلو میبرد. کریس و برانوین به همدیگر نگاه می کنند و موجی از آگاهی بینشان رد و بدل می شود. آنها مغز متفکر گروه هستند. بقیه فقط در تلاش هستیم تا خودمان را به آن دو برسانیم. برانوین می گوید:
سایمون درباره ماجرای تی‌جی و عدی فهمیده بوده. شاید از اول به خاطر همین تونست جیک را راضی به همکاری کنه. جیک هم می خواست انتقام بگیره، چون؟
صندلی کناریم با صدای گوشخراشی عقب کشیده می شود و عدی از سر جایش بلند می شود. می گوید:
صبر کن.
موهای طلایی بنفشش روی صورتش می افتد.
جیک این کارو نمی تونه.
اشتون به تندی می گوید:
فکر می کنم برای امروز کافیه.
از سر جایش بلند می شود. شماها ادامه بدید، اما ما باید بریم خونه. برانوین با ناراحتی می گوید
آه ببخشید هدی، من زیاده روی کردم، ببخشید.
هدی دستش را تکان می دهد و می گوید
عیبی نداره، من فقط الان نمی تونم.
اشتون دستش را می گیرد و با هم به سمت در می روند. اشتون در را نگه می دارد تا اول عدی بیرون برود. میو دستش را زیر چانه اش می گذارد و می گوید
حق با اونه، همه اینا به نظر غیر ممکن میان، اینطور نیست و حتی اگه واقعیت هم باشه ما نمی تونیم هیچ چیز رو ثابت کنیم.
با امیدواری به کریس نگاه می کند، انگار منتظر است باز هم از آن ایده های جادوییش استفاده کند. کریس شانه بالا می اندازد و می گوید
فکر کنم فقط یه نفر هست که چیز به درد بخوری می دونه
و به یکی از یادداشت‌ها اشاره می کند. جنی افسرده به نظر می آید. برانوین و میو ساعت 9 می روند. من و کریس هم خیلی نمی مانیم. هر دوی من ساکت هستیم. این عجیب ترین قرار عاشقانه تاریخ است. کریس از کافی شاپ خارج می شود و در پیاده رو منتظر من می ماند. می گوید
خب یه جورایی جالب بود.
و با هم در پیاده رو قدم می زنیم. نیت، چهارشنبه 7 نوامبر 11:30 شب. خب بازداشت شدن به این شکل است. باید دهانت را ببندی و درباره زندگی یا دلیل دستگیریت حرفی نزنی. هیچ کس اهمیتی نمی دهد مگر آنکه بخواهد بر ضد تو از آن استفاده کند. نباید با کسی درگیر شوی به هیچ وجه. اینجا زندان نیست، اما اگر کسی بفهمد که ضعیف هستی به درد سر خواهی افتاد. می توانی دوست پیدا کنی، کسانی که میزان مزخرف بودنشان از بقیه کمتر است را پیدا می کنی و با آنها متحد می شوی. داشتن دوست به دردت خواهد خورد. نباید قوانین را بشکنی. اگر هم دیدی کسی این کار را می کند، نباید به روی خودت بیاوری. اینجا کار می کنی و تلویزیون می بینی. خیلی زیاد. گاهی اوقات خانم مهربانی اجازه می دهد از تلفن داخل دفترش استفاده کنی. حق نداری درباره اینکه چقدر زمان آهسته می گذرد اعتراض کنی. از آنجا که 4 ماه تا تولد 18 سالگیم و انتقالم به زندان فاصله دارم، باید قدر این روزها را بدانم. در این مدت می توانی به روش‌های جدیدی برای پاسخ دادن به وکیلت فکر کنی. بله، من قفسه‌ام را باز گذاشتم. نه، سایمون تا به حال به خانه‌ام نیامده بود. بله، بعضی وقتها بیرون از مدرسه همدیگر را می دیدیم. آخرین بار؟ فکر کنم وقتی که داشتم به اون مواد می فروختم. ببخشید، فکر کنم نباید درباره این چیزها حرف بزنیم. اینطور نیست؟ اینجا درباره چیزهایی که در بیرون هستند فکر نمی کنیم، یا کسانی که در بیرون هستند، مخصوصا اگر دور بودن از تو موجب شود که تو را فراموش کنند.